مناسب سازی سبک زندگی سالمندی در کشورمون بهش نیاز داریم. یعنی به نظر میاد که ما هنوز باور نکردیم که قرار هست که ما تعداد زیادی از افرادمون بالای 55-60 سال تا پایان عمر شریفشون باشن و این بخش ارزنده‌ایه. یعنی ما بسیاری از آدمهایی رو داریم که متخصصن، تجربه دارن، کار کردن، زندگی کردن و سرمایه های توانی و ذهنی دارن که میتونن تو این سن استفاده کنن یا انتقال بدن، ولی انگار به نظر میاد ما برای این سن و برای زندگی و سبک زندگی این سن اصلا در جامعهمون آمادگی نداریم. بازخوردتون رو خوشحال میشم بشنوم.
بله، تو این نشأت از این میگیره که ما الان خوب سالمندانمون به طور میانگین 5 فرزند دارن که البته با توجه به مسائل و مشکلاتی که دارن و تغییرات فرهنگی و اجتماعی که صورت گرفته، بر اساس مطالعه‌ای که انجام شد فقط 2/3 فرزندان اینها حمایتگر هستند. و اگر سر و صدایی از حوزه سالمندی بلند نمیشه به خاطر اینه که ما الان این تعداد فرزند هست که در خدمت سالمندان باشه، یا سالمندان ما فقط الان 80,000 نفرشون مجرد هستن که اصلا ازدواج نکردند، ولی در آینده که تجرب قطعی ناشی از بیشزایی دهه 60 به چیزی حدود بالای 2,000,000 نفر خواهد رسید و تعداد فرزندان به شدت کاهش خواهد یافت، ما اون موقع دیگه درگیر مسائل اولیه سالمندی که بحث مراقبته خواهیم شد.
درست.
ولی متاسفانه مسئولین کشور خیلی آینده نگری درستی از موضوع سالمندی ندارن. ما الان آقای دکتر چیز حدود 60% منابع بیمه کشور ما داره برای 10% سالمندان ما هزینه میشن. وقتی که این درصد سالمندی 10% سالمندی ما به 15 یا 20% برسه، اصلا دیگه اعتباری برای بقیه رده‌های جمعیتی و سنی نخواهد رسید.
درست.
ما تو حوزه نیروی انسانی که فرمودین، خب ما تو حوزه کودکان اگر اتفاقات خوبی تو کشورمون رقم خورد به علت افزایش تربیت نیروی انسانی در حوزه تخصصی و فوق تخصصی بود. بیش از 3,000 نفر ما متخصص کودکان، این همه متخصص زنان زایمان داریم و اینها جلوگیری کرد از اون همه مرگ و میرهایی که
درست.
اول انقلاب ما در حوزه کودک و زنان باردار داشتیم.
درست.
ولی الان در حوزه سالمندان که جمعیت ما تقریبا برابر با اونهاست، کمتر از 20 نفر ما متخصص طب سالمندان داریم.
بله. بله.
چند دوره تربیت شد، وزارت بهداشت به خاطر تضاد منافع بین رشته‌ای که وجود داشت این رشته را حذف کرد.
متاسفانه.
حداقل من چون تو کشور سوئد تحصیل کردم و از نزدیک در جریان اونها هستم، برای 2,000,000 نفر جمعیت سالمندش 1,000 نفر متخصص طب سالمندی داشت، در کنار تخصص‌های دیگری مثل پرستاری سالمندی، مددکاری سالمندی، روانشناسی سالمندی، کاردرمانی سالمندی. ولی ما تو کشورمون چه تعداد داریم؟ ما همین الان نیاز به 2,031 نفر متخصص طب سالمندان داریم.
بر اساس نسبت
این تعداد جوابگو نخواهد بود.
درست.
من نگران امروز نیستم. سالمندان امروز جامعه ما وضع خوبی دارن، هم از سالمندان در دهه های گذشته بهترن، هم از سالمندان در راه و آینده، چون 5 تا فرزند به طور میانگین دارن. ولی آینده سالمندی در کشور نیاز به یه اهتمام و یه عزم جدی داره. با این وضعیتی که داریم میریم قطعا ما چالش زیادی برای آینده کشور خواهیم داشت.
بسیار خب. ساعت 13:04 است. آقای دکتر نزدیک پایان برنامه هستیم. 2 تا تلفن داریم که اگر موافق باشید صدای شنوندگانمون رو بشنویم و بعد صدای شما رو.
کارگرایی که بیمه نیستن، یعنی خانومایی هستن که بنده های خدا خودشون تو این خونه ها کار میکردن و الان دیگه ناتوان شدن، چشمشون رو باید آب مروارید عمل کنن، گرفتاری زانو دارن، دست و پا دارن، بیمه هم نیستن، آنچنان درآمدی هم ندارن، اینا باید چه کار کنن؟ لطف کنین راهنمایی کنین که یه خورده، حالا ما هرکی هم کمک میکنیم ولی اونطوری که باید نمیتونیم اینا رو پوشش بدیم. یه دنیا ممنون میشم از آقای دکتر سوال کنیم. قربون شما، سندنگار هستم، خدا نگهدار.
با عرض سلام، سوال من در رابطه با سند ملی سالمندان اینه که آیا سالمندانی که حالا شاید خیلی هم کم نباشن، بالای 30% از جمعیت سالمندان که حتی تحت پوشش تأمین اجتماعی هم نیستن، آیا این شامل اونها هم میشه؟ کسانی که واقعا مشکلات خیلی زیادی دارن در رابطه با وضع معیشت و حالا بیماری های مختلف، دارو و درمان نیاز دارند و متاسفانه حتی بیمه نیستند.
سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید و دغدغتون رو با رادیو سلامت در میون گذاشتید. من میزبان جناب آقای دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان هستم و در این برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت در مورد سند ملی سالمندان با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر دلبری، اگر بازخوردی به این دو تلفن و این دو شهروند عزیز داری بفرمایید.
بله، دغدغه کاملا به جایی هست توی حوزه سالمندی. متاسفانه چیزی حدود 50% سالمندان فعلی ما هیچ گونه مستمری دریافت نمیکنن و بیمه ندارن متاسفانه. یکی از چیز مواردی که توی برنامه سوم و پنجم توسعه آورده شده، تو هر برنامه دولت رو مکلف کرده که 25% از سالمندانی که واجد شرایط هستند، که همین مواردی که دو تا خانم محترم فرمودن، اینا باید تحت پوشش قرار بگیرن.
درست.
و همین دلیل عرضم بزرگ شما که دغدغه‌ای که افراد دارند قانونگذار آورده ولی هنوز عملیاتی نشده. قطعا اگر بر اساس برنامه های سوم تا ششم ما به درستی پیش می رفتیم، الان 50% افرادی که واجد شرایط بودن و مشکلات این چنینی داشتن می خواهد تحت پوشش بیمه‌ای و مستمری قرار بگیرن.
درست. از صحبت حضرت عالی آقای دکتر دلبری من اینطور متوجه شدم که اکنون که سال 1400 هست، ما تقویم رو بچرخانیم و برسیم به سال 1415، نصف اون تایمی که شما فرمودید 1430 درصد جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود و آسیب شناسی داشته باشیم بر و اینطور نگاه بکنیم که بر اساس امکانات موجود که داره خدمات رسانی میشه به سالمندان ما و افزایشه تعداد سالمندان ما با همین میزان امکانات، احتمالاً ما میتونیم یک آسیب شناسی داشته باشیم که دوچار یک مسائل و مشکلاتی میشیم و فکر میکنم که دوستان تصمیم گیرنده ما این بخش پاتولوژیک و آسیب شناسانه رو خیلی دقیق مد نظر قرار ندادن. اگر جنبندی در مورد برنامه امروز و صحبتامون و بازخوردی به این مطلب دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
به طور کلی سالمندی در کشورهای توسعه یافته به عنوان یه صنعت سرمایه گذاری است و به عنوان یه فرصته. بیشترین اشتغال و کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته تو حوزه سالمندی هست. شما درسته که 20% سالمندان ما نیاز به خدمات مراقبتی دارند، ولی اینها هزینه‌هاشون رو خودشون پرداخت میکنن و ما چیزی حدود 2 میلیون نفر شغل پنهان در حوزه سالمندی داریم که باید دولت بیاد ریل گذاری بکنه و تسهیل بکنه قوانین بالادستی رو. متاسفانه در چند سال گذشته من این رو ندیدم، این اهتمام رو، و خودم به عنوان یه شهروند این مسیر رو بارها رفتم و به بن‌بست‌های زیادی برخوردم و تا وقتی که بخش خصوصی ورود به این موضوع پیدا نکنه، با توجه به عقب ماندگی هایی که ما در تهیه زیرساخت در حوزه سالمندی داریم، قطعا دولت نتوانه به تنهایی مشکلات رو برطرف بکنه. به هر حال نیاز هست که عرضم بزرگ شما یه مقدار این وضعیت این فرایندهایی که در سازمان بهزیستی و در وزارت بهداشت هست تسهیل بشه تا بشه این مشکل رو قدری ارزم بزرگ شما راحت تر ساماندهی بشه.
سپاسگزارم از شما. من هم امیدوارم که سیاستگزاری ها در حوزه سبک زندگی سالمندی جدیتر از سابق گرفته بشه. سپاسگزارم از شما جناب دکتر دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان، و از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه رادیو محترم سلامت و این نگاه رو شنیدید. ممنونم. به اتفاق جناب دکتر دلبری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دوستان دوستان عزیز، ما از پخش رادیو سلامت با شما هستیم. ما رو همراهی کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم به ما بگید. ما آماده شنیدن همه نظرها هستیم. 13:15 و یک روز یک کتاب. یک روز یک کتاب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب خرد عادت‌ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی در خدمت شما عزیزان هستم. عادت‌ها لازمه پیشرفت شخصی هستن. همونطور که با افزایش سود پول چند برابر میشه، با تکرار عادت‌ها هم تأثیر اونها چند برابر خواهد شد. شاید تأثیر روزانه اونها ناچیز به نظر برسه، اما با گذشت ماه‌ها و سال‌ها چشمگیر میشه. زمانی که 2، 5، یا شاید 10 سال بعد به عقب نگاه کنید، ارزش عادت‌های خوب و بهای عادت‌های بد آشکار خواهد شد. اثبات این حقیقت در زندگی معمولاً دشوار هستش. از اونجا که عادت‌های روزانه ناچیز به نظر می‌رسن، معمولاً اونها رو نادیده می‌گیریم. اگر در حال حاضر کمی پول پس انداز کنید، هنوز میلیونر نیستید. اگر 3 روز در هفته به باشگاه برید، هنوز اضافه وزن دارید. اگر امشب 1 ساعت زبانی غیر از زبان مادریتون رو بخونید، هنوز این زبان رو یاد نگرفتین. درسته که تغییرات کوچک انجام میدین، اما به نظر میرسه که نتایج هرگز سری به دست نمیاد و شما هم به شرایط پیشین خودتون برمیگردین. متاسفانه فرایند کند تغییرات به عادات قبلی اجازه برگشت میدن. اگر امروز یه غذای گوشتی ناسالم میل کنید، آمار چندانی تغییر نمی کنه. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانوادتون رو نادیده بگیرید، اونها شاید شما رو ببخشن. اگر تا فردا پروژتون رو به تأخیر بندازین و متوقف کنید، هنوز میتونید اون رو در زمان دیگری انجام بدید. به راحتی میتونید شما یک تصمیم رو کنار بذارید. اما زمانی که هر روز و با تکرار تصمیمات اشتباه، خطاهای کوچیک و ارائه توجیه‌های ناچیز، اشتباهات 1% رو تکرار میکنید، انتخاب‌های ناچیزتون به نتایج سهمگینی تبدیل میشه. تأثیر ناشی از تغییر عادت‌ها مشابه تأثیر ناشی از تغییر جهت چند درجه‌ای یک هواپیما هستش. تصور کنید که شما از یک شهر مبدأ به یک شهر مقصد می‌خواید پرواز کنید. اگر خلبان از مبدأ زمانی که داره حرکت می‌کنه جهت هواپیما رو حتی به اندازه 3 درجه تغییر بده، مطمئن باشید که شما در شهر مقصدتون فرود نمیاین. اگرچه این تغییر بسیار ناچیز و چند سانتیمتری بوده، اما اگر بر فراز یک کشور بخواین پرواز بکنین، سرانجام از مقصد تعیین شدتون ممکنه چندین کیلومتر فاصله داشته باشید. تغییر کوچیک در عادت‌های روزانه میتونه به همین صورت زندگیتون رو به مقصدی متفاوت هدایت بکنه. اتخاذ یک تصمیم که اوضاع رو 1% بهتر یا بدتر میکنه، شاید در لحظه بی اهمیت به نظر برسه، اما در مجموع لحظاتی که یک عمر رو تشکیل میده، این انتخاب‌ها میتونه تفاوت ایجاد بکنه. تفاوت بین کسی که هستید و کسی که میتونستین باشین. موفقیت محصول عادت‌های روزانه است، نه یک تغییر بزرگ در کل زندگی. به این معنا که مهم نیست در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفقید، مهم اینه که آیا عادت‌های شما را در مسیر موفقیت قرار میدند یا خیر. باید بیشتر به فکر شرایط فعلی خودتون باشید، نه نتایج فعلی. اگر میلیونر هستید اما بیش از درآمد ماهیانه خودتون خرج میکنید، در این صورت در مسیر بدی قرار گرفتید. از طرف دیگه اگر ورشکسته هستید اما ماهانه مبلغ خیلی کمی رو پس انداز میکنید، در مسیر آزادی مالی قرار دارید، حتی اگر از اون چیزی که تصور میکنید کنتر باشه. بدونید در زندگی به کجا میرسید، تنها کاری رو که باید انجام بدید اینه که مسیر دستاوردها و شکست‌های ناچیز خودتون رو دنبال کنید و ببینید انتخاب‌های روزانه شما در 10 یا 20 سال آینده به کجا ختم خواهد شد. آیا هر ماه کمتر از اون چیزی که به دست میارید خرج می‌کنید؟ آیا هر هفته به باشگاه میرید؟ آیا هر روز کتاب می‌خونید و چیز جدیدی یاد می‌گیرید؟ چالش‌های کوچک که اینچنینی چالش هایی هستند که شخصیت آینده شما رو تعریف می کنن. کتاب خرد عادت ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی در 20 فصل برشته تحریر در اومده که راهی آسان و اثبات شده رو برای ایجاد عادت های خوب و از بین بردن عادت های بد به شما معرفی می کنه. فصل اول این کتاب با عنوان قدرت شگفت انگیز خرد عادت هاست. فصل دوم با عنوان چگونه عادت ها شخصیت فرد را شکل می دهند بیان شده. فصل سوم 4 گام ساده برای ایجاد عادت های بهتر رو به شما معرفی می کنه. فصل چهارم با عنوان مردی که خوب به نظر نمی رسید بیان شده. فصل پنجم بهترین راه برای شروع عاداتی جدید رو به شما معرفی میکنه. در فصل ششم درباره انگیزه های مبالغه شده بحث میشه. فصل هفتم راز خیشتنداری است. فصل هشتم به شما کمک میکنه تا یاد بگیرید که چگونه عاداتی رو تقویت کنید. فصل نهم نقش خانواده و دوستان در شکل گیری عادت ها رو مورد بررسی قرار میده. فصل دهم چگونه عامل عادت‌های بد خود را بیابید و اصلاح کنید نام داره. فصل یازدهم به شما یاد میده که به آرامی به جلو گام بردارید و هرگز به عقب بر نگردید. فصل دوازدهم با عنوان قانون کمترین تلاش بیان شده. فصل سیزدهم به شما یاد میده که چگونه با استفاده از قانون 2 دقیقه به تعویق انداختن رو کنار بذارید. فصل 14 با عنوان چگونه میتوان عادتهای خوب را اجتناب ناپذیر و عادتهای بد را غیر ممکن کرد نامگذاری شده. فصل 15 قانون اصلی تغییر رفتار را به شما معرفی میکنه. در فصل 16 شما یاد میگیرید که چطور هر روز به عادتهای خوبتون ادامه بدید و فصل 17 نشون میده که شریک پاسخگو چگونه میتواند همه چیز را تغییر دهد. فصل 18 کتاب با عنوان حقیقتی درباره استعداد نامگذاری شده و فصل 19 به شما یاد میده که چطور در زندگی و کار با انگیزه باقی بمونید و فصل آخر این کتاب که فصل 20 هست جنبه های منفی ایجاد عادت های خوب رو مورد بررسی قرار میده. فصل 12 کتاب خرد عادت ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی با عنوان قانون کمترین تلاش هستش. انرژی گرانبهاست و مغز برنامه ریزی شده که تا حد امکان اون رو حفظ بکنه. این طبیعت انسان هستش که از قانون کمترین تلاش پیروی بکنه. این قانون بیان میکنه که افراد هنگام تصمیم گیری بین دو گزینه مشابه طبیعتاً به سوی گزینه‌ای گرایش پیدا میکنند که به کمترین میزان کار یا تلاش نیاز داره. هر کاری به میزان مشخصی انرژی نیاز داره. هرچه انرژی بیشتری مورد نیاز باشه، احتمال وقوع اون کمتر هستش. هدف انجام 100 شنا در روز انرژی زیادی رو میطلبه. در ابتدا شما ترغیب میشید که این کار رو انجام بدید. اما پس از چند روز چنین تلاش عظیمی براتون خسته کننده به نظر میرسه. حالا اون که پایبندی به عادت انجام 1 شنا در روز برای شروع تقریبا به انرژی زیادی نیاز نداره و هرچه عادت به انرژی کمتری نیاز داشته باشه، احتمال وقوع اون بیشتر میشه. هر رفتاری بخش عمده از زندگی ما رو پر میکنه و ما متوجه میشیم که اون رو میتونیم با انگیزه بسیار کمی انجام بدیم. عادت‌هایی مثل بالا و پایین پریدن، گوشی چک کردن، بررسی ایمیل و تماشای تلویزیون وقت زیادی رو از ما نمیگیره و چون این کارها تقریباً بدون هیچ تلاشی انجام میشه، ما اونها رو فوق‌العاده راحت میبینیم. عادت‌های انسان همواره در حال تغییرن، وضعیت به وضعیت، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما کتاب خرد عادت‌ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی درباره چیزی هستش که تغییر نمی‌کنه. این کتاب درباره اصول بنیادی رفتار انسانی است. اصول دیرپایی که میتونید سالها به اون تکیه بدید و ایده هایی رو برای زندگی خودتون بسازین. این کتاب به شما شنوندگان عزیز کمک میکنه و بهتون یاد میده که چگونه سیستمی ایجاد بکنید که با استفاده از اون هر روز 1% بهتر بشید و عادتهای بدتون رو رها کنید و به عادتهای خوبتون بچسبید. بنابراین به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب خرد عادتها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی رو تهیه بکنید و از ایده های کاربردی اون در زندگی واقعیتون استفاده بکنید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و به همراه تمامی همکارانم تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید.
گز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار.